وزارت بازرگانی آمریکا 22 شرکت و شخص را در ارتباط با ایران و سوریه در لیست سیاهش قرار داد.
تحلیل نهایی بگم اونم این هستش که همچنان بتونه اون نفوذ ژئوپلیتیکی که ایران در منطقه داره در سایه افزایش تحریم ها بتونه کمتر و کمتر بشه.
در ارتباط با بازداشت حمید نوری در سوئد به اتهام دست داشتن در اعدام‌های سال 67 خواهیم شنید.
آیا اساساً دادگاه سوئد این صلاحیت رو داره تبع یک کشور دیگر رو به اتهام انجام یک عمل مجرمانه در کشور خودش بازداشت بکنه؟ خب خودش جای بحث داره با توجه به اینکه صلاحیتشون پرونده‌هایی در حیطه دادگاه بین‌المللی کیفری هست نه در دادگاه سوئد.
گروه جهاد اسلامی میگوید آتش بس پس از آنکه اسرائیل شرایطش را پذیرفته برقرار شده است.
به رهبر جهاد اسلامی تخیلی بوده، بر اساس واقعیت نبوده. هیچ دولتی در اسرائیل شروط جهاد اسلامی را قبول نکرد و به نظر من قبول نخواهد کرد.
قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.
هشداری هست به جمهوری اسلامی که بدونه در دنیا تا چه حد منزوی هست از نظر نقض حقوق بشر و خب شاید در این رابطه سعی بکنه که اصلاح بکنه.
تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی به عراق هم باخت. تحلیل خواهیم شنید از حبیب روشنزاده. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت بازرگانی آمریکا 22 شرکت و شخص را به اتهام تامین مواد برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی در سوریه و ارسال بدون مجوز کالاهای آمریکایی به ایران در فهرست سیاهش قرار داد. به نوشته خبرگزاری رویترز 22 شرکت و فردی که دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا آنها را در فهرست سیاه قرار داده در 13 کشور مختلف هستند: ایران، بحرین، فرانسه، اردن، لبنان، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، سنگال، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی و بریتانیا. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
22 شرکت و فردی که دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا آنها را در فهرست سیاه قرار داده در ایران، بحرین، فرانسه، اردن، لبنان، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، سنگال، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی و بریتانیا مستقر هستند. افزوده شدن این شرکت ها و افراد به فهرست سیاه بدین معنی است که آنها دیگر نمی توانند بدون تایید دولت ایالات متحده از شرکت های آمریکایی قطعات و کالا خریداری کنند. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا از میان این شرکت ها شرکت فناوری و تجهیزات پزشکی رحال و شرکت لبنانی اردنی SIL که در زمینه ابزارهای آزمایشگاهی فعالیت می کنند متهم به این شده اند که در حمایت مادی از فعالیت‌های تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در سوریه نقش داشتند. به گفته این وزارتخانه شرکت بازرگانی الراسگیت، شرکت بسفی لاین و 6 نهاد دیگر آگاهانه کالاهای آمریکایی را بدون مجوز به ایران منتقل کردند و بدین خاطر اکنون در فهرست سیاه جای گرفتند. وزارت بازرگانی آمریکا همچنین 4 شرکت دیگر را نیز به اتهام دخیل بودن در کمک به فعالیت‌های هسته‌ای بیرون از محدوده پادمان در این لیست جای داده است. وزارتخانه‌های بازرگانی و خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر در چندین مرحله شمار زیادی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ویژه در ارتباط با ایران تحریم کردند. دولت آمریکا مدتی است کارزار فشار حداکثری علیه ایران را با این قصد که جمهوری اسلامی را وادار به بازگشت به میز مذاکره برای توافقی جدید بکند ادامه می‌دهد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران چندی پیش گفت کارزار فشار حداکثری ایالات متحده باعث شده که ایران از دستیابی به 50 میلیارد دلار از منابع مالی خود محروم شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید پیش شرط فشار حداکثری آمریکا برای مذاکره با ایران غلط است و اگر این پیش شرط ها و تحریم ها برداشته شود امکان مذاکره با آمریکا وجود دارد.
در همین زمینه رادیو فردا دیدگاه حسین آقایی تحلیلگر سیاسی در ترکیه را جویا شده است.
مکانیزم‌های مختلفی رو دولت آمریکا برای اعمال تحریم علیه کشورهای حالا تحت عنوان کشورهای متخاصم به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و دیگر موجودیت‌هایی که حالا تهدیدی علیه منافع ملی آمریکا تلقی می‌شن در اختیار داره. کنگره آمریکا می‌تونه تحریم‌های رو وضع بکنه و لیست‌های سیاهی رو نهادهای دیگر از جمله وزارت خزانه‌داری آمریکا و وزارت بازرگانی آمریکا می‌تونن ارائه بدن. به طور مثال 10 روز پیش همزمان با سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران شماری از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی در لیست تحریم قرار گرفت. این توسط دفتر کنترل سرمایه خارجی وزارت خزانه داری آمریکا ارائه شد. اما در مورد همین قرار گرفتن 22 شرکت و شخص از 13 کشور مختلف، این توسط وزارت بازرگانی آمریکا اعلام شده.
با این حساب آقای تفاوت لیست سیاه با فهرست تحریم ها چه هست؟
ببینید اون چیزی که تحت عنوان لیست سیاه ازش نام برده میشه در واقع لیست سیاه به معنی حقوقی نیست. یعنی این لیست سیاه رو در خبرها هم وزارت خزانه داری آمریکا در واقع بهش اشاره میشه و هم در مورد وزارت بازرگانی آمریکا در مورد اون تحریم هایی که اعلام میکنن. اما در مورد این خبر اون چیزی که بهش به عنوان لیست سیاه اطلاق میشه لیست موجودیت ها یا انتیتی لیست هست که توسط دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا اعلام شده. یعنی 22 شرکت و شخص از 11 کشور مختلف توسط وزارت بازرگانی آمریکا در لیست سیاه اونها یا همون به طور عبارت دقیق‌تر انتیتی لیست قرار گرفتن به اتهام تامین مواد برای تولید سلاح کشتار جمعی در سوریه و ارسال بدون مجوز کالای آمریکایی به ایران. و این کمپانی ها و شرکت هایی که مورد تحریم قرار گرفتن بدون مجوز و تایید رسمی دولت آمریکا نمیتونن از کمپانی ها و شرکت های آمریکایی قطعات و کالا دریافت کنن و بیشتر جنبه تجاری و اقتصادی داره این تحریم هایی که وزارت بازرگانی آمریکا اعلام میکنه تا نسبت به تحریم هایی که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام میکنه. به طور مثال قرارداد سپاه در لیست گروه های تروریستی و همین اخیرا تحریم برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی همزمان با سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران که بیشتر جنبه های سیاسی و البته اقتصادی تا حد کمتری داره.
آقایی 22 شرکت و شخص در لیست سیاه قرار گرفتن که در 13 کشور مختلف جهان البته به گزارش خبرگزاری رویترز مستقر هستند. به برخی از این شرکت ها اشاره شده که در زمینه ابزارهای آزمایشگاهی فعالیت می‌کردند، در حمایت مادی از فعالیت‌های تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در سوریه و برخی دیگه کالاهای آمریکایی را بدون مجوز به ایران منتقل می‌کردند که گفته شده که در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای بیرون از محدوده پادمان کمک بوده. حالا نتیجه این چه هست و به چه معناست؟
ببینید ما که به تصویر بزرگتر بخوایم نگاه بکنیم، خب در راستای همون دکترین فشار حداکثری آقای ترامپ علیه ایران تلاش میکنه آمریکا بدون اینکه وارد جنگ یا درگیری نظامی با ایران بشه و بدون اینکه بخواد در برابر گام‌های جمهوری اسلامی جهت کاهش تعهدات برجامی خودش، البته تا زمانی که نقص فاحش برجام نشده، بخواد واکنشی نشون بده، در واقع از طریق این اقدامات، یعنی همین تحریم 22 شرکت و شخص، سعی می‌کنه که حلقه تحریم رو همچنان تنگ‌تر و تنگ‌تر بکنه، به نحوی که هم در داخل اقتصاد ایران به دلیل اینکه حالا جمهوری اسلامی نمیتونه نفت رو به میزانی که میخواد صادر بکنه دچار فلج بشه و هم در عرصه مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی در کشورهای مثل سوریه، عراق، یمن و لبنان این هزینه‌ها برای تداوم نفوذ و مداخله بیش از پیش جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه. حالا ببینید در سوریه در مورد برخی از شرکت‌هایی که اعلام شده در این خبر، من دعوا می‌کنم که چون جنگ در سوریه به تدریج داره از فاز نظامی خودش به سمت فاز اقتصادی و بازسازی سوریه پیش میره، گمان میکنم که آمریکا سعی میکنه که از این طریق اجازه نده که شرکت هایی که ممکنه با ایران همکاری داشته باشن و حتی شرکت هایی که در ایران وجود دارن بتونن در زمینه بازسازی سوریه بتونن اقدامات خیلی شایانی انجام بدن. ببینید که این رو هم باید در نظر بگیریم که بین ایران و روسیه هم در سوریه رقابت بسیار زیادی هستش. به در تحلیل نهایی بگمونم این هستش که همچنان بتونه اون نفوذ ژئوپلیتیکی که ایران در منطقه داره در سایه افزایش تحریم ها بتونه کمتر و کمتر بشه و در نهایت شاید جمهوری اسلامی مجبور شه در سایه این فشارها یک روی خوشی نسبت به مذاکره با آمریکا، مذاکره ای که جامع باشه، نشون بده.
آمریکا 22 شرکت و فرد را در ارتباط با ایران و سوریه در فهرست سیاه خود قرار داده است. از حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که در پی بازداشت حمید نوری در سوئد به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دست جمعی سال 1367 در ایران، معین خزائلی روزنامه نگار و کارشناس مسائل حقوقی در سوئد در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
در مورد پرونده آقای نوری باید بگیم که این اولین باری هست که توی سوئد در حقیقت همچین پرونده‌ای تشکیل شده و همچین دادرسی آغاز شده. اولین شاید بشه گفت که و تنها پرونده‌ای که شاید شبیه به پرونده آقای نوری بوده مربوط به دسامبر سال 2006 هست که یک شهروند سوئدی به اسم جکی آرکلوف که در جنایت‌هایی که توی یوگسلاوی بود چون بک‌گراند پیشینه یوگسلاو داشت آقای آرکلوف میره به درگیری‌های یوگسلاوی اونجا مرتکب جنایت علیه بشریت میشه و وقتی به سوئد برمیگرده در دسامبر 2006 بازداشت میشه و محاکمه میشه و اونجا هم اتهامی که بهش وارد بوده همین اتهام جنایت علیه بشریت بوده که بعد از یک در حقیقت محاکمه خیلی طولانی به حبس ابد در حقیقت محکوم میشه. شاید بشه گفت این تنها پرونده‌ای که مشابه پرونده آقای نوریست، ولی با توجه به اینکه اون پرونده متهم پرونده تبعه سوئد بود و این پرونده متهم یعنی کسی که بازداشت شده تبعه سوئد نیست، تفاوت‌هایی وجود داره. یکی اینکه سوالی که ایجاد میشه اینه که آیا اساساً دادگاه سوئد این صلاحیت رو داره که تبعه یک کشور دیگر رو به اتهام انجام یک عمل مجرمانه در یک مکان دیگه و در کشور خودش بازداشت بکنه یا نه. خب اینجا خودش جای بحث داره با توجه به اینکه صلاحیت چنین پرونده‌هایی در حیطه در حقیقت دادگاه بین‌المللی کیفری هست نه در دادگاه سوئد. حالا جدای از این که از نتیجه پرونده چی میشه و چه حکمی صادر میشه، خود نفس بازداشت آقای حمید نوری خودش خیلی مهم هست به دلیل اینکه سوئد جزء اون دسته از کشورهای اروپایی هست که صرف رسیدگی به یک پرونده و باز شدن مخصوصا این پرونده کیفری برای دادرسی به دلایل فوق‌العاده محکم نیاز داره.
از معین خزائلی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل حقوقی در سوئد می‌شنیدیم. در همین ارتباط مهدی اصلانی در آلمان در مورد روزی که حمید نوری فردی که هم‌اکنون در سوئد در بازداشت است به زندان آمده بود و عده‌ای را برای بازجویی نزد هیئت مرگ می‌برد با رادیو فردا حرف زده است.
من حمید نوری آنچنان که اسم شناسنامه ایشون هست و ما زندانیان زندان گوهردشت در سال 67 ایشون رو با نام حمید عباسی شهره بودن و میشناختیم، درست در روز ششم شهریور یعنی روز دوم چپکشی در زندان گوهردشت. میدونیم که چپکشی در زندان گوهردشت از 5 شهریور شروع میشه، اوجش 10 شهریور بود. پیش از اونم که خب باز میدونیم از هفته اول مرداد ماه مجاهد کشی آغاز شد تا 23 مرداد ما اون پروژه تداوم داشت. روز ششم شهریور که روز دوم بود من ساکن بند 8 زندان گوهردشت بودم که نوبت بند ما شد که در واقع تو اون ریل مرگ قرار بگیریم. ما را داخل یک اتاقی قرار داده بودن، اتاقهایی که بسیار تنگ بود و فاقد پنجره که معروف بود اتاقهای گاز فشرده بودن توی هم که ما در بلا تکلیفی به سر می بردیم، نمیدونیم که چه اتفاقی قرار است بیفته. در این سلولی که ما را قرار داده بودن باز شد، یک کسی که با بیسیم بر آستانه در ظاهر شد و حمید نوری یا حمید عباسی بود گفت 10 نفر اول به نزد هیئت. من واژه و کلمه و مفهوم هیئت رو که برام نادانسته بود اول بار همونجا شنیدم. من نمیدونستم مفهوم هیئت چیه. هیئت عفو، هیئت شکنجه، چه هیئتی؟ اصلا این سازوکار هیئت بر ما نادانسته بود، بر همگی ما. گفت 10 نفر اول آماده به نزد هیئت. بعد ما هم دیگر رو نگاه میکردیم. بعد خودش گفت تو 10 نفر رو در واقع گزینش کرد همینطوری. این 10 نفر رو به صف کرد. ما تو طبقه فوقانی زندان رجای شریع گوهردشت بودیم. از اون لابیرنت ها و کوریدورهای تو در توی طبقه بالا با چشمند همه ما رو آورد به طبقه همکف. در راهروی قرار داد، همون معروف به راهروی مرگ، در راهروی قرار داد که اتاقی اونجا بود که اون اتاق، اتاق استقرار هیئت مرگ یا همون کمیسیون و هیئتی بود که از جانب خمینی منصوب شده بودن. و بعد رفت ما رو سپورت به یک نگهبانی رفت که یک به یک دوستان میرفتن داخل این اتاقی که هیئت مرگ مستقر بود و سرنوشتشون و مرگ و زندگیشون در لحظاتی کوتاه کمتر از چند دقیقه در واقع با چند تا سوال کلیدی مطرح میشد.
از مهدی اصلانی در آلمان میشنیدیم در مورد روزی که حمید نوری او را نزد هیئت مرگ برد، مردی که از مرگ جسته بود. عزیزان، اجازه بدید که بریم و از شما بشنویم، چرا که دیدگاه شما هم بخش بدون هر گپ و گفتی، بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست.
در مورد دستگیری آقای حمید نوری که دادیار قوه قضاییه در زمان اعدام‌های دست جمعی 1367 بودند، می‌خواستم بگم این بازداشت یک امر امیدوار کننده برای تمامی ملت ایران، به خصوص آن خانواده‌های داغداری که عزیزانشون از دست دادن، و این امیدو به ما میده که هر چه زودتر آدمکشان این جنایت بی سابقه، به خصوص آقای مصطفی پور محمدی و آقای مرتضی اشراقی و همین رئیس قوه قضاییه خودمون آقای ابراهیم رئیسی که هنوز دست از اعدام هموطنان رو برنداشته، هدایت بشن به دادگاه‌های بین‌المللی جنایی علیه حقوق بشر که حقشون رو بزنن کف دستشون.
خبر دستگیری این جنایتکار پالیشفتی هست که دستگیری دستگیر شده، خبر خوبی برای ملت ایران و خبر بدی برای این چند تا فیلسوف سوئدی که در ایران الان هستن، استمانم یا اون متابعیتی های که در ایران هستن تا باید ایران سوئد دارن که الان میرزن سربازان گمنام امام زمان میرزن تو خونه هاشون رو دستگیرشون میکنن و میگن جاسوس هم میخورن و برایشون در طول بیست زندان میزن که بلکه ببینن چه میتونن با این جنایتکار عوضش میکنن. این گرانبانگیری از امروز شروع خواهد شد.
امروز شنیدم که آقای حمید نوری، معروف به حمید عباسی، رو در سوئد دستگیر کردن. من تبریک میگم به تمام ایرانی ها، یکی یکی دارن اینا رو میخوان بگیرن دیگه، این اولش استارتشه و این واقعا چیز خیلی مهمیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یادتون باشه گذاشتن پیام تنها کاری که شما انجام میدید، پیامی با صدای خودتون و گفتن از دیدگاه خودتون. رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید و بشنوید که گروه جهاد اسلامی فلسطین میگوید بر سر آتش بس با اسرائیل به توافق رسیده. برقراری آتش بس میتواند به دو روز نبردهای سنگین بین غزه و اسرائیل پایان دهد. نبردهایی که شمار کشته شدگان فلسطینی آن به دست کم 32 نفر رسیده است. به گفته این گروه آتش بس از ساعت 5:30 بامداد پنج شنبه 23 آبان ماه برقرار شده و پس از آن بوده که اسرائیل شرایط جهاد اسلامی را پذیرفته است. رادیو فردا در این باره با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و کارشناس خاورمیانه در اسرائیل گفتگو کرده است.
این آتش بس اخیر بعد از حدود 2 روز تبادل آتش بین اسرائیل و گروه جهاد اسلامی صورت گرفت. آخرین روبرویی که ما دیدیم بین هر دو طرف شروع شد بعد از اینکه اسرائیل یکی از رهبران ارشد نظامی جهاد اسلامی رو آقای ابو عطا اگر اشتباه نکنم کشت. بعد که شاهد شدیم که بله اختشاشات اخیر میتونه افزایش پیدا بکنه و ثبات رو به هم بریزه در غزه و اسرائیل و غزه رو وارد یک جنگ جدید بکنه، سازمان اطلاعاتی مصر به عنوان میانجیگر وارد شد، وساطت کرد و الان ما تا صبح دیدیم که یک آتش بسی بوده بود. ولی بعضی وقتا هم راکت های پرتاب میشه از غزه به اسرائیل، ولی شدت شلیک ها، آهنگ شلیک های راکت شدیداً کاهش یافته.
آقای جاودانفر، رهبر جهاد اسلامی فلسطین زیاد نخاله در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که شروطی برای اسرائیل تعیین شده، از جمله توقف عملیات اسرائیل برای کشتن رهبران فلسطینی در غزه، پایان دادن به تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان در مناطق مرزی و لغو محاصره غزه. و سخنگوی جهاد اسلامی هم به رویترز گفته که آتش بس پس از توافق بر سر این شروط با اسرائیل برقرار شده. این در حالیه که وزیر امور خارجه اسرائیل گفته که حملات هدفمند کشورش علیه شبه نظامیان ادامه خواهد یافت و تاکید کرده هر کسی تلاش کنه صدمه‌ای به اسرائیل بزنه آسیب خواهد دید. شما تصور میکنید که این شروط تا چه حد پذیرفته شده از جانب اسرائیل هستند؟
به نظر من این اظهارات ایشون اظهارات رهبر جهاد اسلامی تخیلی بوده، بر اساس واقعیت نبوده. هیچ دولتی در اسرائیل شروط جهاد اسلامی را قبول نکرد و به نظر من قبول نخواهد کرد. پس بنابراین نه، به نظر من آتش بس یه چیزی بوده که هر دو طرف توافق کردن که به نفعشونه که تبادل آتش ادامه پیدا نکنه و بر اساس این فقط به خاطر دولت اسرائیل هیچ امتیازی نداده به جهاد اسلامی.
در نهایت آقای جاودانفر، اسرائیل اعلام کرد که حمله به فرمانده یگانهای قدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین، به جهت رساندن یک پیام به ایران بوده. شما تصور میکنید نقش ایران تا چه حد در این ماجراها پررنگه؟
جهاد اسلامی از اول از وقتی تأسیس شد در اواخر دهه 80 میلادی روابط بسیار خوبی داشته با جمهوری اسلامی ایران. روابط جهاد اسلامی در مقایسه با روابط حماس خیلی نزدیکتر هستش با جمهوری اسلامی. پس میشه گفتش که اسرائیل سعی میکنه که با تضعیف جهاد اسلامی تاثیرگذاری و نفوذ جمهوری اسلامی رو در غزه کاهش بده، ولی در عین حال بایستی اشاره بکنم که این فرمانده جهاد اسلامی که اخیرا کشته شد بر اساس روزنامه‌های بسیار موثق در اسرائیل مثل تایمز آف اسرائیل و منابع موثق، ایشون سرباز ایران نبوده، حتی از ایران دستور نمیگرفته، خودش بر اساس ابتکار خودش داشته عمل میکرده، بعضی وقتا مستقل از تقاضاهای خود جهاد اسلامی، حالا چه برسه به جمهوری اسلامی. پس به نظر بله، تا یه حدی هر چیزی جهاد اسلامی ضعیف‌تر بشه به ضرر جمهوری اسلامی هستش، ولی ابوالعطا که کشته شد دستور از آقای قاسم سلیمانی نمیگیره.
گروه جهاد اسلامی فلسطین میگوید بر سر آتش‌بس با اسرائیل به توافق رسیده است. از میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و کارشناس خاورمیانه در اسرائیل میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید
و بشنوید که رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میگوید جریان نفوذ به دنبال وارد کردن عناصر خود به مجلس شورای اسلامی است. به گفته او، شورای نگهبان و اطلاعات سپاه مراقب هستند و نمیگذارند چنین اتفاقی بیفتد. حسین طائب همچنین گفته مقابله با مفسدان اقتصادی دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مورد تلاش عناصر جریان نفوذ برای ورود به مجلس شورای اسلامی هشدار داد و جلوگیری از ورود افراد به گفته او ضد انقلاب و مفسد به مجلس را وظیفه اعلام کرد. آقای طائب صبح روز پنجشنبه در همایش سراسری هیئت‌های نظارت بر انتخابات مجلس، یکی از اقدامات جدی دشمن را شبکه سازی در حوزه سیاسی و نفوذ در بدنه نظام عنوان کرد و گفت شورای نگهبان مسئول جلوگیری از ورود شبکه نفوذ به درون نظام است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
عنوان نفوذی الان در حال حاضر همون حمایت شورای نگهبان در رد صلاحیت کسانی که سپاه باشان همراه نیست. از نظر اونها حتی حسن روحانی بستر نفوذ. از اینجا مشخصا آقای طائب میخواد بگه که به شورای نگهبان هم پیام میداد که ما حامی نظارت استفاوی هست، هر کی که مورد نظر ما نبود رد صلاحیت کنید. موضوع مشخص است، نفوذ. ببینید نفوذ یه معنی مشخصی داره که مصداقش آقای خامنه‌ای در دو سال پیش مشخص کرد و امروز این نفوذ شامل حتی طیف آقای روحانی و برخی از اصلاح طلبها میشه برای رد صلاحیت اونا.
در انتخابات پیشین آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال 94 نفوذ جریانی را شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول و جاذبه‌های جنسی با هدف تغییر باورها و آرمانها تعریف کرده بود و نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم سازان و تصمیم گیران را آماج نفوذ جریانی خوانده بود.
اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل میجود، پایه ها رو سست میکنه و فرو میریزه. اینجوریست قضیه. مسئله نفوذ خیلی مسئله مهمی است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با اشاره به اینکه نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند، چند سال پیش با اشاره به همین صحبت‌های آیت الله خامنه ای درباره آنچه نفوذ آمریکا در ایران خوانده بود گفت اجازه ندهیم که افرادی از این کلمات در راستای منافع شخصی، گروهی و جناحی خود استفاده کنند.
مردم خوب می‌فهمند نفوذ معنی چیه، مردم خوب میفهمن استکبار معنیش چیه، مردم به خوبی میدونن تاریخ رفتار آمریکا با مردم ایران چگونه بوده، مردم منافع ملی خودشون رو میفهمن، آینده کشور رو به خوبی احساس میکنن. بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا اونجا به بهانه بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذ این جریان نفوذ.
حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بخش دیگری از گفته‌های روز پنجشنبه خود به برخورد این سازمان با مفسدان اقتصادی پرداخت و گفت ما مفسدان اقتصادی را به کشور باز می‌گردانیم. وی بدون اشاره به نام خاصی اضافه کرد که مقابله با مفسدان اقتصادی دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی:
این بیشتر این مسئله مبارزه با مفسدان اقتصادی یه نوع سیاست به سلام معروف سامان دادن به فساد تا مبارزه با فساد ساختاری. حالا باید دید چه کسانی میخوان دستگیر کنن. مثلا اگه آقای دانیل زاده میاد، این مردی که با همه ارتباط داشته، ولی وقتی اطلاعات سپاه میگیره میتواند اینو کانالیزه کنه علیه او جناح مقابلش. به این خاطر مبارزه با مفسدان اقتصادی هم میشه یه هدف به نظر بهره برداری سیاسی تا یک رفتار واقعی.
گفته‌های رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آن مطرح می‌شود که سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت و بازگرداندن رسول دانیارزاده از متهمان پرونده‌های حسین فریدون برادر رئیس جمهور و اکبر طبری معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه به کشور خبر داد. مقام‌های قضایی می‌گویند دانیارزاده با طراحی و هدایت نیروهای سپاه پاسداران به کشور بازگردانده شد. به گفته این مقام ها رسول دانیارزاده بیش از 4000 میلیارد تومان بدهی بانکی داشته است.
رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میگوید جریان نفوذ به دنبال وارد کردن عناصرش به مجلس است. از وحید پوراستاد میشنیدیم.
از رادیو فردا با شما هستیم
و ممنون که هستید همراه ما. بشنوید که قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با 84 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 66 رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. ساعتی پیش در این باره با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش گفتگویی داشتم.
پیشنویس قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل رو که مربوط به کمیسیون اجتماعی بشر دوستانه و فرهنگی مجمع عمومی هست، در سالهای اخیر کشور کانادا بر اساس گزارش‌هایی که آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل و همچنین گزارشگر ویژه ایران که در حال حاضر آقای جاوید رحمان هستند و صحبت با نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی تهیه می‌کنه، در اختیار کمیته سوم قرار میده. هفته پیش تقریبا این قطعنامه پیشنویسش در اختیار کمیته سوم قرار گرفت. امروز روز رأی‌گیری بود، یعنی ابتدا قانون کشور کانادا معرفی کرد قطعنامه رو، چند کشور قبل از اینکه رأی‌گیری صورت بگیره نسبت به این قطعنامه نظر دادن و نهایتاً قطعنامه به رأی کمیته سوم که شامل تمام کشورهای سازمان ملل هست قرار گرفت و با رأی بالا حسب انتظار تصویب شد.
قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی آقای نایب هاشم 84 رأی موافق داشته، اما همزمان 30 رأی مخالف و 66 رأی ممتنع به اون داده شده. تصور نمی‌کنید که تعداد رأی‌های مخالف و ممتنع تا حدی زیاده؟
نه، به طور کلی از ابتدا که از سال در واقع 1364 تا کنون که به جز یکی دو سال ما این قطعنامه رو داشتیم، همواره خب تعداد آرای ممتنع و مخالف زیاد بوده و واقعیت اینه که در این سالها به تدریج ما شاهد هستیم که مخالفان این قطعنامه در جامعه جهانی کمتر میشن.
مخالفان قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران چه میگن؟
بخشی از اونها میگویند اساسا نباید هیچ کشوری انگشت نما بشه. یک صحبتی هستش که نام نبر و شرمنده نکن کشورها رو، ولی کن کشورهایی هستش مثل جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی، میانمار، سوریه و خب با رفتارهای روسیه در کریمه که خب اینها انگشت نما هستن از نظر جامعه بین المللی و به همچنین خب در رابطه با اشغال فلسطین. این کشور اسرائیل در واقع اینها کشورهایی هستن که جامعه جهانی ترجیح میده که از اونها نام ببره و اونها رو شرمنده بکنه به خاطر نقض حقوق بشر در کشورشون.
و این قطعنامه چه کمکی به مسئله نقض حقوق بشر در ایران میکنه؟
خب این قطعنامه هر سال رو به روز میشه، یعنی مسائل آخرین مسائل مربوط به حقوق بشر رو مطرح میکنه. ما سعی میکنیم ترجمه فارسی این رو امشب در اختیار رسانه ها، در اختیار در شبکه های اجتماعی بگذاریم. بر مبنای این میتونن مدافعان حقوق بشر حرکت بکنن. و خب جمهوری اسلام هشداری هست به جمهوری اسلامی که بدونه در دنیا تا چه حد منزوی هست از نظر نقض حقوق بشر و خب شاید در این رابطه سعی بکنه که اصلاح بکنه. در قطعنامه اصلاحات خیلی اندکی که صورت میگیره در جمهوری اسلامی برش تاکید میشه، مثل اینکه مثلا میزان اعدام ها کاهش پیدا کرده بر مبنای ماده واحده‌ای که به قانون مربوط به مواد مخدر اضافه شد. ولی کن خب از جامعه بین الملل، از جمهوری اسلامی میخواد اون طرح عمومی نقض حقوق بشر رو در واقع عوض بکنه و گام های بلندی برداره در جهت اصلاح حقوق بشر در کشور.
قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. از حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در ایران میشنیدیم، با پوزش در اتریش میشنیدیم. و ما تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی پس از ناکامی در برابر بحرین در مقابل عراق هم با نتیجه 2-1 شکست خورد. تحلیلی بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران.
تیم ملی فوتبال ایران با دومین شکست خود در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر روبرو شد، این بار مقابل عراق. پس از شکست مقابل بحرین که ماه گذشته رخ داد، روز پنجشنبه تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 2-1 از عراق شکست خورد. این بازی به خاطر ناآرامی های عراق با حکم فیفا از بصره به عمان پایتخت اردن منتقل شده بود. با این وجود ورزشگاه 18,000 نفری عمان موجی میزد از هواداران تیم عراق. دیلان پریرا داور سریلانکایی که قضاوتش بحث‌انگیز بود داوری مسابقه را عهده‌دار بود. داوری که در دقیقه 81 مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران را اخراج کرد. بازی در نیمه اول 1-1 مساوی پایان یافت. در نیمه دوم بیشتر بازی در اختیار عراقی ها بود. دوندگی، قدرت بدنی و پاسکاری به ویژه در جناحین زمین از سوی بازیکنان عراقی چشمگیر بود. در مقابل تیم ایران ناهماهنگ و پر اشتباه. دقیقه 92 بازی دقیقه شادی عراقی ها بود که به گزارش تلویزیون عراق گل برتری این تیم توسط علا عباس عبدالنبی وارد دروازه ایران شد. بیژن ذوالفقار نسب مربی اسبق تیم ملی و از کارشناسان فوتبال ایران معتقد بود عراقی ها در مقابل ایران خارج از اندازه های یک تیم آسیایی ظاهر شدند و در حقیقت یک تیم آماده به مصاف تیم ملی فوتبال ایران آمده بود.
بازی بسیار بسیار خوب و سرعتی تیم عراق تیم ما رو در تمامی پست‌ها تحت فشار قرار دادن و ما موقعیت‌های زیادی رو به دست نیاوردیم، اجازه ندادن این کار رو بکنیم. بازی که امشب تیم ملی عراق انجام داد به اعتقاد من بازی بسیار بسیار سرعتی و خارج از اندازه‌های قابلیت‌های بدنی تیم‌های آسیایی بود.
اما این سوی قضیه تیم ملی فوتبال ایران در شرایط آرمانی قرار نداشت. سرمربی بلژیکی تیم مارک ویلموتس که با فدراسیون فوتبال بر سر دریافت مطالباتش اختلاف داشت 4 روز مانده به بازی به ایران بازگشت و تازه نفرات تیم را انتخاب کرد. تیمی بدون تمرین، بدون اردوی آمادگی و بدون بازی‌های تدارکاتی که 48 ساعت قبل از مسابقه عازم اردن شد. اینک با توجه به بازی بدون گلی که بحرین در هنگ کنگ مقابل این تیم داشته، در جدول گروه 3 آسیایی عراق با 10 امتیاز شانس اول گروه است. بحرین با 8 و ایران با 6 امتیاز تیم‌های دوم و سومند. هنگ کنگ و کامبوج 4 و 5 به ترتیب با 2 و 1 امتیاز. ایران اگر در هر 4 بازی باقی مانده خود که در فروردین ماه و خرداد ماه آینده برگزار می شود پیروز شود، به دور بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی راه خواهد یافت. در غیر این صورت یا با اما و اگر روبرو خواهد شد و یا باید با مسابقات انتخابی جام جهانی خداحافظی کند.
این هم از تحلیل ورزشی. و هم عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. شبی خوش و یک روز آدینه، جمعه بسیار دلپذیری در پیون براتون آرزو میکنم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان بمانه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همیشه داشتنه، نه عشق و دلبستگیه، نه قصه گسستنه، نه حرف پیوستگیه. عادت و عشق و عاطفه، هرچه لغت تو عالمه، برای حس من و تو یه اسم گنگم و همه. تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده، نمونده از من نفسی. اگر تو مهلتم بدی، مهلت مرگو نمیخوام، با تو به قصه میرسم، همراه لحظه ها میام. عادت و عشق و عاطفه، هرچه لغت تو عالمه، برای حس من و تو یه اسم گنگ و مبهمه. تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده، نمونده از من نفسی. تو عشق و عاطفه، هرچه لغت تو عالمه، برای حس من و تو یه اسم گنگ و مبهمه. اگر تو مهلتم بدی، مهلت مرگو نمیخوام، با تو به قصه میرسم، همراه لحظه ها میام. تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده، نمونده از من نفسی. تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده، نمونده از من نفسی.
در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
Italian. I just want you to tell me your kiss. بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.
گالری ژینوس میزبان نمایشگاه عکس ملحقات و ضمیمه هاست. این رویداد که تا سوم آذر ادامه دارد، آثاری از مژگان خادمی راد، کارشناس ارشد عکاسی را به نمایش می‌گذارد که به موضوعاتی پیش پا افتاده و به ظاهر بی اهمیت می‌پردازد. رد روغن بر آسفالت خیابان، تصویری مخدوش در آینه یا نمودی از بی‌دقتی‌های گیرافتاده در نظم تحمیل شده روزمره از جمله موضوعات بی اهمیتی به شمار می‌روند که با دوربین این عکاس ثبت شدند تا شکل سطحی و کم عمق زندگی آدم‌ها را روایت کنند. خادمی راد بر این باور است که ثبت این لحظه‌های بی اهمیت گویای رفتار و روش زیستن آدم هاست و تجربه ای را به تصویر می کشد. هرگز این گونه تجربه نخواهد شد.
چشمان تو